به نام خدای بزرگ و مهربان. خانم آقایان سلام، شب برفیتون بخیر، شب سرد زمستونیتون بخیر. انشالله که همه جای ایران پر برف و پر بارون باشه و دیگه کمبود آب نداشته باشیم. سلام عرض میکنم خدمت یکایی که شما از جای جای ایران که رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم برنامه هایی که از این لحظه تا ساعت 6 بامداد تقدیمتون میشه مورد توجهتون قرار بگیره. من آرش احمدی به اتفاق دیگر همکارانم پرهام تجدد که صدا بردار هست، چایی هم میخوره، رامین جوادپور تهیه کننده است، احمد آقای قومی هم که الان حضور دارن با شما هستیم. پس شما هم با ما باشین.
گنج شایگان. به نام خداوند جان و خرد. دوستان و همراهان گرامی، سلام و درود ما را از ایران، زادگاه ادب و حماسه، بپذیرید. قصد داریم با شما عزیزان از نقش ادبیات بزرگسالان در پیشبرد اهداف آموزشی دوره اسلامی سخن بگوییم. پس از شما عزیزان دعوت می‌کنیم تا انتهای این برنامه با ما همراه باشید. زبان و ادب فارسی یکی از مهمترین ارکان آموزش دوره اسلامی به شمار می آید. زیرا در دوره اسلامی در فاصله قرن سوم و چهارم هجری به واسطه توجه ایرانیان به ادب فارسی و زبان دری و همچنین تقویت این زبان عامه مردم به تدریج به یک زبان واحد در تمامی جغرافیای ایران گردید. که مؤلفه خاص زبان دری سادگی و روانی کلام بود که در بین مردم به شکل زبان واحد اما با گویش‌های گوناگون وجود داشت که در عصر سامانی زبان دری با گویش بخارایی مقبول دربار سامانی شد و به واسطه حمایت حکومت سامانی از زبان دری فارسی تمام قلمرو این زبان را پذیرفتند و ادیبان و شاعران در قالب نظم و نثر به اندیشه های کهن ایرانی پرداختند و در این راستا به واسطه زبان و فرهنگ مشترک بخش مهمی از میراث دوره باستان به دوره اسلامی منتقل شد، به طوری که تحولی شگرف در تمدن دوره اسلامی صورت گرفت. سلام، خیلی خوش آمدید آقای تهرانوند به برنامه گنج شایگان.
سپاسگزارم. سلام عرض ادب دارم خدمت شما عزیزان شنونده.
گفتیم که زبان و ادب فارسی یکی از مهمترین ارکان آموزش دوره اسلامی به شمار می‌رفته.
بله.
خواهش می‌کنم که در مورد اهمیت این زبان در دوره اوایل اسلامی لطف بفرمایید توضیح بدید و اینکه به چه علت این زبان یک زبان واحد در تمام جغرافیای ایران شد؟
سپاس از سوال خوبی که مطرح کردین. همونطور که مستظر هستین، در هر تمدنی یکی از مؤلفه های انسجام بخش جامعه، حتی از بعد فرهنگی هم، بحث زبان هست. و در ایرانی که سابقه طولانی در بحث تمدن سازی داریم، میبینیم که در اعصار و قرون مختلف از زبان مستقل و واحدی استفاده میشه که انسجام بخش اجزای جامعه هست و در واقع به نوعی فرهنگ پذیری و جامعه پذیری رو در جامعه ایران توسعه داده و مهمترین مؤلفش هم مروج علم و دانش بوده.
بله.
که این مسئله در دوره باستان به صور مختلف میبینیم، با خط میخی پارسی و در واقع خط پهلوی میانه که بخش عمده ای از دانش‌های کهن به این مسئله میپردازه و به دلیل اینکه از یک سری خواص یا در واقع ویژگی‌های منحصر به فرد برخوردار به زبان پارسی میانه، میبینیم که آثار خاصی هم به این زبان تدوین میشه. اما در اوایل دوره اسلامی با توجه به اینکه جامعه ایران احساس نیاز به یک زبانی پیدا میکنه که ساده، روان، رسا باشه، میبینیم که در صفحات شمال ایران با توجه به لهجه‌ها و گویش‌های مختلف که در ایران متداول بوده، زبان دری زبان غالب جامعه ایران میشه و در واقع ابعاد مختلف علمی و طبقات خاص دانش رو به خودش اختصاص میده. بنابراین در ساختار آموزشی میبینیم که به دلیل روایی و سادگی این زبان، پیشرفت‌های شایان توجهی در ساختار آموزشی ایران ایجاد میشه و مدارس مختلف ایران از پایه‌های مقدماتی مثل مکتبخانه‌ها گرفته تا رصدخانه‌ها و نهادهای بسیار مترقی از جمله کتابخانه‌های دانشمندان و در واقع شخصیت‌های برجسته علمی، به زبان فارسی در واقع پردازش علمی دارن، تبیین علمی دارن و در این زمینه آثار متعددی در زمینه علوم طبیعی، در زمینه فلسفه، در زمینه علوم نقلی آثار متعددی نوشته میشه و حتی در زمینه ادبیات بزرگسالان هم ما می‌بینیم که بحث پندنامه‌ها و اندرزنامه‌ها هست که به زبانی بسیار شیوا و رسا و در این حال تاثیرگذار از زبان فارسی استفاده می‌کنن و هرچند این نوع ادبیات مثلا کلیدمنه یا عرض کنم خدمت شما قابوسنامه،
بله،
از جمله آثاری هستش که به زبان فارسی تدوین میشه، اما تاثیرگذاریش در جامعه کودک و نوجوان ایران هم بسیار شایان توجه هست و اوج این جریان رو ما در نوع بیان شخصیتی مثل سعدی میبینیم در دو کتاب ارزشمندش بوستان و گلستان که سالهای متمادی و قرون متمادی میبینیم که در سطح مکتبخانه‌ها و مدارس دوره اسلامی به عنوان مواد درسی ازش استفاده میشه. بنابراین به طور کلی میتونیم بگیم که زبان فارسی همونطور که عرض کردم به دلیل روایی و رسایی زبانی قالب علمی داره و به نوعی دانشمندان ایران دوره اسلامی از این زبان در بیان آرا و نظرات خودشون استفاده میکنن و همونطور که عرض کردم به دلیل اینکه یک زبان ساده و روانی هست مورد توجه عامه مردم و طبقات خاص جامعه ایران هم بوده.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. در ایران دوره اسلامی تا چند سده نمیتوان از ادبیات نوشتاری پارسی نشانه ای یافت، به طوری که به واسطه چالش های فرهنگی اوایل دوره اسلامی، کهن‌ترین آثار ادبی ایران زمین از پایان سده چهارم هجری به دست ما رسیده است. با این حال، تأثیر میراث ادبی دوران پیش از اسلام سبب شد تا ادبیات فارسی پیشرفت شتابانی داشته باشد. به این جهت سده چهارم و پنجم هجری دوران شکوفایی ادبیات فارسی است و از مهمترین دوره‌های ادبی ایران به شمار می‌رود. برجسته‌ترین ویژگی شعر و نثر این دوره سادگی سخن و اندیشه است که در پایان قرن پنجم به یک پختگی در قالب ادبی رسید.
آل بویه از خاندان اصیل ایرانی و شیعی مذهب ساکن منطقه دیلمان ایران بودند که جد آنها ابو شجاع بویه پسر فناخسرو دیلمی است و نسب آنها به بهرام گور ساسانی می رسد. ابو شجاع سه پسر به نامهای علی، حسن و احمد داشت که همراه پدر در دوره تسلط حاکمان آل زیار بر طبرستان به خدمت آنها در آمدند و در دوره ضعف خلافت عباسی ادعای استقلال کردند و بغداد را تصرف نمودند. اما آل بویه فارس مؤسس سلسله آل بویه عماد الدوله علی است. او ابتدا نماینده مرداویج زیاری بود و بعد به اصفهان رفت و مظفر ابن یاقوت را شکست داد. از آنجا به سبب ترس از مرداویج به فارس رفت و شیراز را تصرف کرد. سپس برادرش حسن را به تصرف عراق و برادر دیگرش احمد را به تصرف کرمان فرستاد. ولی احمد چون در کرمان موفق نشد به جانب بغداد رفت و در سال 334 قمری بر خلیفه مستکفی استیلا یافت. او بر خود عنوان امیرالامرا را برگزید و خلیفه به او لقب معز الدوله را داد. حسن را رکن الدوله و علی را عماد الدوله خواند و بعد از احمد عضد الدوله به حکومت رسید. او کرمان را از سامانیان گرفت و به بغداد لشکر کشید و عز الدوله بختیار را کشت و بر بغداد مسلط شد.
پدر بزرگ، به چی فکر میکنی؟
یاد اون روزایی افتادم که از کتابخونه کتاب امانت میگرفتیم و با چه ولعی اونها رو مطالعه میکردیم.
میگم پدر بزرگ، اون دفعه قرار بود درباره اوضاع اجتماعی و همینطور فرهنگی ایران در اون زمان برام صحبت کنی، یعنی آل بویه. موافقین؟
با کمال میل رضا جان. میدونی رضا، دوره آل بویه دوره درخشش علما و فرهنگ دوستان ایران و جهان اسلامه. این خاندان شیعی ایرانی نقش مهمی در حفظ و گسترش میراث حدیثی، فقهی و کلامی شیعه در ایران و عراق ایفا کردند و به تحکیم پایه‌ها و مبانی تشیع امامیه و ترویج اون پرداختن.
پدر بزرگ، میشه از دانشمندان اون زمان چند تایی رو برام نام ببریم؟
بله که میشه رضا جان. شیخ طوسی مثلا، شیخ مفید، سید رضی، شیخ صدوق و غیره. اونا با تشکیل جلسات مناظره به شبهات کلامی و فقهی پاسخ میدادن. رضا آل بویه به تأسیس مراکز علمی و کتابخونه ها و بنای بیمارستان ها و به ویژه در شیراز و بغداد خیلی اهمیت میدادن و برای تسلط بیشتر بر اوضاع و قلمرو خلافتشون و ترویج تشیع اقدامات اجتماعی و فرهنگی در خور توجهی انجام دادن.
ممنونم پدر بزرگ.
خواهش میکنم.
مثل اینکه کار دارین دیگه، بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم.
آره دیگه، میخوام برم تو کتاب خونم بشینم کتاب بخونم. دیگه از اینجا از تو جدا میشم.
مزاحمت نمیشم. دلم پدر بزرگ.
از جمله ویژگی‌های زبان و ادب فارسی در فاصله قرن سوم تا پنجم هجری، تألیف آثار ادبی بزرگسالان است که با سازماندهی فضاهای آموزش و تدوین برنامه‌های آموزش، برخی از آثار ادبی ویژه بزرگسالان در اختیار کودکان و نوجوانان قرار گرفت، به طوری که بخش مهمی از آموزش‌های مقدماتی با استفاده از آثار ادبی بزرگسالان در سطح مدارس و مکتب‌خانه‌ها صورت می‌گرفت و هر روی با بررسی اجمالی ساختار آموزش قرون سوم و چهارم هجری، این پرسش در ذهن پژوهشگران مطرح می‌شود که کدام آثار ادبی در اختیار کودکان و نوجوانان قرار می گرفت و چه نشانه هایی برای بهره‌مندی کودکان از این آثار وجود دارد که پاسخ در محتوا و ساختار آثار ادبی دوره اسلامی است که در قالب مقدمه و متن در اختیار کودکان ایران زمین قرار می گرفت. همانگونه که اشاره شد، با بررسی یکایک آثار ادبی سده سوم تا پنجم هجری و تحلیل ساختاری و محتوایی آنها، این نشانه ها روشن می شوند که در گروهی از آثار ادبی در قالب مقدمه و یا متن به شکلی روشن از مخاطب کودک و نوجوان یاد شده است. بنابراین نویسندگان آثار ادبی دوره اسلامی بیشتر در قالب سخن و حکایت به فرزند خیش و در پی آن به همه فرزندان آن دوره پند و اندرز دادند، مانند اثر ارزشمندی چون قابوسنامه. همچنین نویسندگان دوره اسلامی برای آموزش فرزندان خود کتابی ادبی تدوین کردند، مانند بهارستان اثر جامی، شاعر مشهور ایران زمین. بر روی آثار ادبی دوره اسلامی با توجه به نوع نگرش آن نسبت به کودک و نوجوان و محتوای آموزشی در گروه ادبیات کودکان و نوجوانان جای می‌گیرند. Thank you.
نکته‌ای که بسیار حائز اهمیته در بحث مسائل تربیتی و آموزشی قرآن در دوره اسلامی، چند نکته رو میتونیم در این زمینه بهش بپردازیم. اولا مضامین قصه ها و روایت های قرآن که در بر دو گونه هست و در اون مایه های خاصی داره. به هر صورت در آثار پیش از اسلام ما میبینیم که بحث داستان آفرینش با کیومرس شروع میشه و در آثار اسلامی آدم و حوا این کارکرد رو و این شکل آفرینش رو بر عهده دارن و در قصه داستان پیدایش جهان و آفرینش آدم و حوا به شکل عاطفی و بسیار تاثیرگذار بیان میشن و این هم باز برمیگرده به مضامین قرآنی و اینکه در واقع قصه آدم و حوا بخش جدای ناپذیر از آموزش دینی هست و در سامان دادن به آموزش‌های مکتب‌خانه‌ای می‌بینیم شخصیت مثل آدم به عنوان نخستین آدم معرفی میشه، پروردگار آدم و فرزندانشون رو می‌آفرینه و زمین رو به واسطه اینها آباد می‌کنه و در این گذر می‌بینیم که بحث ابلیس یا شیطان هم مطرح میشه و در واقع برتری جویی که ابلیس نسبت به آدم به واسطه داشتن گوهر آتش در خودش ایجاد میکنه و اون تکبر و غرور رو به نوعی بهش میپردازه. بنابراین در مضامین تربیتی ما میبینیم که آموزگاران و مربیان دور اسلامی سعی میکنن از مضامین قرآنی، آیات قرآن استفاده کنن و مسائل ارزشی و ضد ارزشی و هنجار یک جامعه رو، خصوصا جامعه بزرگ اسلامی رو، به شکل‌های مختلفی مطرح کنن. به هر صورت به این مسئله باید اشاره داشته باشیم که قصه هایی که در قالب قرآن بهش پرداخته میشه، قصه پیامبر یا قصه یاران پیامبر، از میان همه قصه ها در واقع میتونیم بگیم که دو گروه قصه پیامبر و قصه های جانوری به دلیل داشتن یک ساختار نیرومند و سنجیده و همچنین تأثیرگذار از دلپسندترین و مورد توجه ترین قصه ها برای کودکان به شمار میره و در واقع قصه های تاریخی، واقعی و تمثیلی که در درون مایه آیات قرآن بهش پرداخته میشه باز مورد توجه در واقع کودکان و نوجوانان هست. پس بنابراین ما میبینیم که الگوبرداری مربیان و آموزگاران ایرانی از فلسفه وجودی داستانها و روایتهای قرآن در نهایت هم منجر به ترکیب بخش عمده‌ای از روایتهای پیش از اسلام هم میشه و یک فضای همگون و متجانس رو در شاخصه و قالب آموزش برای ما ایرانی ها ارائه میکنه که در این مسئله رو ما در شکلهای مختلف مشاهده میکنیم و میبینیم که در واقع فلسفه آموزش مبتنی بر موارد تأکید شده در قرآن هست که در نهایت تدبیر و تعقل رو کاملا برای انسان به وعده میاره و در واقع به وعده میگذاره و انسان دوره اسلامی و گروه های مختلف که به دنبال تربیت اسلامی هستن از شاخصه های مختلف قرآنی، تفسیرهای قرآنی استفاده میکنن و در واقع به این صورت میبینیم که ساختار و سازمان آموزشی در ایران شکل میگیره.
همانگونه که اشاره شد، در دوره اسلامی آثار ادبی کمک شایان توجهی به امر آموزش داشت، به ویژه در سطح آموزش‌های مقدماتی مناطق گوناگون ایران زمین. بنابراین با نگاهی اجمالی به آثاری چون گلستان، بوستان و مثنوی این نکته روشن می‌شود که آثار یاد شده در عین حال که مخاطبانی چون بزرگسالان را پیش روی خود دارد، اما در برخی فصول کودکان و نوجوانان را مورد خطاب قرار داده و حکایت و روایتی پیرامون نوجوانان بیان کرده است و ذهن آماده کودکان و نوجوانان ایران دوره اسلامی به واسطه روانی و سادگی محتوای ادبی آن روزگار پذیرای گفتار و اقوال بزرگان عصر خود بود. ادبیات دوره اسلامی به ویژه ادب و فرهنگ قرن سوم تا پنجم هجری از یک سری مؤلفه‌های آموزش برخوردار است که به چند مورد از آن اشاره می‌کنیم. نخست زبان و بیان ساده و متناسب با روزگار اسلامی، دوم کاربرد نظم و نثر در شاخه‌های گوناگون علمی، سوم آنکه در متون ادبی دوره اسلامی هماهنگی درون مایه اثر بر اساس نیازهای آموزشی ایجاد شده بود و چهارم آنکه آثار ادبی که درون مایه حماسی و پهلوانی داشتند بیشتر مورد توجه و اقبال کودک و نوجوان ایرانی بود. دوستان شنونده تا دیگر برنامه درود و بدرود.
مینوبن شهر انبا و یاسمین گل، دیار زنان هنرمند و مردمان سحرگوش. مینو شهر هوبن، بنازم به روخونه پرسخاوتش.
روخونه مینو آبی زمزمن، دل شادن آزاد اگرمن. وقتی مینو برم آزاد اگردم، میوه انبا
مینو شهر شکر گزارین، شهر شاکرین نعمتون الهی. شکرت خدا به انبا و لنبول و خرماونی که به ایماد دا. شکرت که عطر یاسمین گلی پیچی تو باغون و کوچوان و خیابانان شهر ما.
گل یاسمین گل کن شو به مهتاب چینن، تو بند سمرن و به مرگان خوشن. مینا گلستان بستان مینا، همو فصل گرماش زمستان مینا.
رویداد ملی ایران جان، هرمزگان ایران.
به دنیای شنیدنی های ایران صدا خوش آمدید. با نصب نرم افزار ایران صدا میتونید برنامه های رادیویی مورد علاقتون رو بشنوید و با دسترسی به آرشیو هیچ برنامه ای رو از دست نمیدید. ایران صدا هزاران کتاب گویا داره، بشنوید و لذت همنشینی با برترین آثار ادبی ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید.
ابو طالب توانست حتی از اون هم برای
سایه
و پرتگاه‌های بی‌شمار هم
با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا، یک دنیا قصه